السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با حجیت قول مجتهد و جواز تقلید استدلال شد بیان مرحوم آخوند انه جبلی فطری بدیهی، بیان دوم سیره عقلا. دست شما درد نکنه و بیان سوم سیره متدینین. در رابطه با هر کدام اونها تفسیر مقصود مرحوم آخوند، گفتگوهایی که میشد و دو بیان دیگر، بحثهایی رو در روزهای گذشته به عرض رسوندیم. بعد فرمودن عده‌ای از آیات هم بر این مطلب دلالت می کند. یک آیه ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. آیه رو خوندیم، دو تا متن داریم در دو جای از قرآن شریف و بیان استدلال رو هم بهش توضیح دادیم. مرحوم شیخ بحث درباره این آیه را هم در اینجا مطرح کرده و هم در باب خبر واحد که اونجا هم برای حجیت خبر واحد به همین آیتین استدلال کردند. بعد سه اشکال کرده. یک اشکال اینه که این آیه به مقتضای سیاقش درباره علمای اهل کتابه و به مقتضای روایات در رابطه با اهل البیت ائمه اطهاره. خب حالا چی میشه؟ دنبالش دیگه بیان نکردن ولی مقصودشون پیداست، یعنی اینا مورد خاصی داره و در اینجاها ارجاع داده شده، نه همه جا. اشکال دومم اینه که ظاهر آیه اینه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ظاهرش اینه که فسألوا حتی تعلمون، نمیدونید سوال کنید تا بدانید. و به یک تعبیری که حالا این تعبیر در کلام شیخ نیست، تا وقتی نمیداند هرچی هم سوال کنه، باز خود آیه دلیل اینه که بازم سوال کن حتی تعلمو، تا وقتی علم حاصل بشه. این فسألو امتداد داره تا وقتی علم حاصل بشه. پس اینی که حجت باشه قبل او با ما هو و هو، این دلالت نداره، بلکه نفی میکنه. نه بازم سوال کن، ولو از نفر دوم، سوم، چهارم، پنجم و همچنین تا برات علم حاصل بشه. این دو اشکال. یه اشکال سبب هم حالا شیخ داره که گفتیم میذاریم آخر کار. مرحوم آقای آخوندم این دو اشکال رو در کفایه تبعیت کرده و قبول کرده. اشکال به قوت احتمال ان یکون الارجال تحصیل العلم للعقص تعبدن، اشکال دوم، ما ان المسئول فی آیت السؤال هم اهل الكتاب کما هو ظاهرها، ظهور سیاق خدایه. او اهل بیت العصمت الاطهار کما فسر به کما فسر به الاخبار. هر دو اشکال شیخ را آورده. چه کنیم با این دو اشکال شیخ؟ درسته؟ پس بگیم از همین جا دست از این آیتین برداریم، چه در این بحث تقلید چه در بحث حجیت خبر واحد، نه هیچ کدوم دلالت بر حجیت اینا نداره، یا اصلا مربوط به این خبر واحد و تقلید ما نیست، یا اگرم باشد لتحصیل العلم، اینجور بگیم. حالا اینو خوب دقت کنید، یه تحلیلی در مورد این دعایه، در حقیقت به یک معنای بحث تفسیری ما هستیم و تفسیر این دعایه شریفه چگونه معنا کنیم این دعایه رو. در مقام تفسیر که میاییم، حالا عنایت کنید، یه نکاتی میاد تو کار که شاید مفسرین هم بهش اشاره نکردن. ببینیم معنای این دعایه چیه و چی ازش استفاده میشود. در مورد بحث اولشون که این آیه مخصوص به علمای اهل کتابه یا مخصوص به اهل بیت، از این که از نظر سیاق آیه، مورد نزول آیه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علمای اهل کتابه، مشکی نیست. مخاصمه بین پیغمبر است و مخالفین از یهود. پیغمبر میگه برید از اونایی که میدونن بپرسید، از اونایی که از خودتون، از قوم خودتون، از بستگان خودتون میدونن بپرسید از اونا. مورد آیه اینه. از نظر روایات تفسیر به اهل بیت شده، ولی معنای تفسیر به اهل بیت این نیست که مراد آیه اینا هستند فقط، نمیتونه مراد آیه این باشه، نمیتونه این باشه. چرا؟ برای اینکه اون زمان نزول آیه و وقت دعوای پیغمبر که اهل بیت وجود نداشتن تا ارجاع بده به اینا برید از اینا بپرسید، معنا نداره این مطلب. بله از اهل بیت فقط خود پیغمبر وجود داشت اون زمان، ولی مسلماً خود پیغمبرم مراد نیست، برای اینکه پیغمبر طرف معارضه است، طرف دعواست، نمیتونه بگه بیا از من بپرسی. خب من که دارم داد میزنم از اول. بنابراین اینطور نیست که بگیم مراد از آیه اهل بیتن فقط، قطعاً در این گونه موارد تعبیر خوبی مرحوم آقای طباطبایی قرار داد، یک اصطلاح در حقیقت، اینه که این موارد تفسیرش به اهل بیت از باب جریه نه از باب تطبیق. مصداقش، بله، یه مصداق روشنش اونا هستن. به چی؟ بله، در این وقتی مصداق شد همینه، برای استناد اونها به آیه در مقام که احکام دینیتون رو باید از ما بپرسید فلان، بله مصداقیتش کافی است. حالا اجازه بدید، این حرفی که خود جلو افتاده یه خود صبر کن. بنابراین بله این روایات کثیره به ائمه تفسیر کردن، اما نه به این معنا که مراد از آیه فقط ائمه هستند، بلکه به این معنا که اینها مصداق روشن شد. روایاتی داریم، کلما در قرآن آمده الذین آمنو فهو علیون، یعنی مصداق روشنش نه فقط او. بله اینا از باب جریه در این روایات مصداق روشنش بیان شده. حالا در اینجا هم بله ائمه اهل ذکرن و باید از اونها سوال بشه، اما اختصاص نمیفهمونه. و الا اگر اختصاص میگفت، همین که عرض کردیم، لازم میومد خود مورد نزول آیه ازش خارج بشه، چون اون وقت که اهل بیت نبودن، پیغمبرم مراد نبود قطعا. پس بنابراین اون وقت عند نزول آیه چی میشد؟ این دستور مصداقی پیدا نمیکرد. بنابراین مراد از آیه اهل بیت تنها اونطوری که ظاهر بعضی از روایات نیست. ضمناً از همین روایات کشف میکنیم که مراد اهل ذکر اهل کتاب تنهایی نیستن، اختصاص به اونام نداره. این ورش هم کشف میکنیم. پس اون ظاهر آیه که مورد نزول اهل ذکر اهل کتاب هستن، بله اونم مورد نزوله، بله آیه آمون ولذای انطبق با ائمه علیهم السلام هم اگر عموم نداشت که نمیتونستن ائمه با خودشون تطبیق کنن. از خود این تطبیق میفهمیم که پس آیه آمون نه اختصاص به ائمه دارد و نه اختصاص به اهل ذکر اهل کتاب. عنایت فرمودید. بنابراین اشکال اول شیخ که مرحوم آخوندم رو صحه گذاشته که طبق به اصطلاح ظاهر آیه، شأن نزول آیه این چنین و طبق روایات اون چنان، پس ما خارجیم از هر دو اینا، به درد ما نمیخوره. نه، هر دوش مخدوش و نه اختصاص به اهل کتاب دارد و علمای اهل کتاب و نه اختصاص به ائمه، بلکه یک ملاک کلیه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی که نمیداند باید سوال کند از کسی که میداند.
هر زمانی یه مصداقی داره.
حالا ولو آقای مهدزادی چه مصداقی نشه، اون تفسیر ما نیست دیگه، قرآن هم تفسیری نداره. بله آقا، ارشاد خلاف ظاهره. حالا ببینید، همینجوره که نمیشه گفت ارشاد عقلی باشه. ما خیلی جا داریم که عقلیه، اما نمیگیم ارشاده. اگر شارع گفت از ظلم و حرام یا عاقب و علی، نمیگیم ارشاده، با اینکه مسلم ظلم قبیح عقلا، اون ظاهرش در مولویت. نه، این جوابش همینه که این دوتا با هم وجه مشترکشون چیه؟ نه میدون خیلی خوب، هر کدوم دیگرین رو نقض میکنه، نه مشترک. اگر مورد آیه است و بگید مورد مخصصه، نباید این رو بگیم. و اگر این رو میگیم یختص رو بهم آیه، روایات ظاهرش اختصاصه، اگر او باشه اون یکی درست نیست، خارج میشه مورد آیه. این دوتا هر کدوم یک دیگر رو نقض میکنه، بنابراین ناچار باید دست از ظاهر هر دوش در انحصار که ظهورم نداره بگیم به هر دو از مصادیقه. یه قانون کلی گفته شده در هر وقتی با یک مصداقی تطبیق میکنه. حتی انشالله میگیم زمین بیان بیان ترسی، حتی ممکنه در زمان اسلام، زمان ائمه، زمان امام صادق، بازم رجوع به علمای اهل کتاب یه مصداقش باشه. حتی زمان ائمه رجوع به علمای اهل کتاب بازم یه مصداقش باشه. مثلا همون وقت در مورد مخاصمه با خود اهل کتاب، همون وقت ممکنه بگن آقا تورات بردار بیاد، اهل تورات بیاد بخونن، اونا رو قایم کردید. مثلا باز این مراجعه به اهل ذکر، اهل ذکر کیا؟ همون اهل کتاب.
حضرت استاد، اما اگر چه ظهور در وجود دارد در مولویت، ظهور در مولویت در وجود تکلیف وجود دارد، ما از این ظاهر باید رفته یاد کنیم به خلیله این که مخاطب شن نزولی که داره یهود هستن. یهود قرآن را قبول نداره، از یک قبول نداره الزام به تکلیف کردنش بسیار من برای یک امر ارشادی هست، یعنی یک کبرای کلی رو که شما یهود هم قبول دارید که رجوع عالم
به جاهل
عالم
باشد. بسیار خوب فرمودید، اما با یک اشتباهات در بعضی از مقدماتش که حالا عرض میکنید. قرآن رو که یه بسته دیگه، بنابراین این اشکال از هر دو جهتش، چه در باره علمای اهل کتاب چه در باره ائمه، اینا هیچ کدوم موجب اختصاص نیست، از قبیل جریه و اشکالی نداره. و ما اینو نظیرش رو در استدلال به آیات زیاد داریم. مثلا فرض کنید در آیه اوفو بالعقود یه روایاتی میاد میگه مراد عقد روز الست، مثلا یه روایاتی میگه مراد عهد نمیدونم چنین و چنان، عقد الربوبیه است، عقد الامامه است. اینا همه از موارد عقده، در این حال لا ینافی که حتی در عقود جاریه بین الناس، عقد نکاح، عقد بیع، عقد کذا و کذا، اونجا هم به عموم اوفو بالعقود تمسک می کنیم. منافات با اون تفسیرها هم نداره، نعوذ بالله خدشه در اون تفسیرها و اون روایات هم نمی کنیم و 100% هم می پذیریم، اما معناش اینه. این یه مطلب. و اما مطلب دوم اینه که خب آیه می فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اشکال این بود که ظاهر آیه مثلا در اینجا حتی تعلمون، تا وقتی نمیدونید سوال کنید. پس سوال برای حصول علمه، اگر علم حاصل شد که دیگه تقلید نیست، حجیت نیست، نه حجیت روایت، نه حجیت تقلید، علمه. اینقدر سوال کنید تا علم پیدا کنید، این چیزی از پیش در نمیاد. در رابطه با این اشکال بگیم بله این اشکال حق فل جمله، به چه معنا فل جمله؟ مسلم نمیتونیم بگیم آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در مقام تعبد، یعنی پیغمبر به اون مخالفین اهل کتاب بگه واجب است بر شما برید از اهل که علمتون بپرسید و به قول اونا عمل کنید. تعبدن پیغمبر مخالفینی رو که الان نه به خودش ایمان داره و نه به قول آقای ثقفی به قرآنش، نمیتونه تعبد به این کار بکنه. مسلمنم مورد آیه مراد از آیه هست، نمیشه آیه رو یه جوری معنا کرد که موردش ازش خارج بشه. خب پیغمبر به اهل کتاب یهودی ها چی میگه؟ بیاد براشون یه جعل حکم میکنه که من برای شما حجت قرار دادم خبر مثلا اهل ذکر را، پس برید از اونا سوال کنی و به خبر اونا عمل کنی، خبر اونا بر شما حجتون. معنا نداره این حرف رو پیغمبر با اونا بزنه. این قطعا مسلمه. ولذا یا باید همین جور معنا کنیم که برید بپرسید تا علم پیدا کنید، علم میشه حجت عقلی. تا نگید لا یقال، اینو این قلت و قلت هایی کارش، لا یقال که این موجب لغویت سوال میشه. اگر علم ملاک باشه پس سوال بر چی؟ جواب این است که سوال از تک تک این نفرات ممکنه دخیل در حصول علم باشه، ولو به عنوان جزء العله، البته مختلفه. گاهی از قول یک نفر برای یک انسانی علم حاصل میشه، گاهی از زمینه شدن قول دو نفر، گاهی از زمینه شدن قول چهار نفر یا بیشتر. ولی هر کدوم اینا بالاخره قول هر کدومشون درش دخالت دارد موجب علم بشود، پس لغویت لازم نمیاد. اگر از قول اولی نه چون علم حاصل نشده عمل نکن، این لغو نیست، این بگذار، از دومی هم بپرس، از سومی هم بپرس تا برات علم حاصل بشه.
آیت علم چیه؟
بله؟
آیت علم تعبده؟
نه خیلی، علم چه شد؟ یه علمه، علم دیگه درش تعبد نیست.
علم حاصل بشه برایش؟
برای این که عمل کنه به اون علمش. تعبدی نیست، تعبد یعنی عمل بدون دلیل. علم خودش عین دلیله، حجت عقلیه. شما گفتید قطع حجته ولو از پریدن کلام حاصل بشود.
تعبدی عالم هست اما تعبد به علمش نداره.
چرا؟ تعبد به علمش باید خود به خود داره. اصلا علم خودش راننده است، رانش داره.
چرا میگن عالمان بی عمل؟
عالمان بی عمله ولی رانش داره علم. در اون جایی که مربوط اون در حقیقت عالمان بدون عمل چیه؟ ها؟ عالم نیستن، یعنی علم به خدا ندارن. یه فقهی رو خونده ولی علم به قیامت نداره، عمده علم به قیامت، یقین به قیامته. بله در واقع همه برمیگرده به اونجا. چرا؟ علم همون یقین، علم که همون یقینه. بله علم به چی داره؟ اون هاش فرق. علم به چی؟ بله به خلافش عمل کنه. اگر علم داره این براش مضر قاتله، مسلم نمیخوره.
نه مسلم خودکشی میکنه.
نه اون خودکشی تصمیم دیگه ای میخواد. اون بله چیکار میکنه؟ معتادا؟ نه خیلی بنابراین بله نخه هیچ جا
تک
در یه بحث احکام فرعیه این بحث در اونجا تعبد میکنه، یعنی بیان میکنه مطلوبیتش را، مطلوبیت رو بیان میکنه، کاری نداره به اون اثرش، اون دیگه خودش میدونه. این مطلب فی الجمله درست، اما یه نکته توشه. آیا فسألو هل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمو، علم حاصل بشه یا نه حتی یه طریق عقلایی پیدا بشود؟ اعمه بر نمیاد، خیلی آسونه گفتن اعمه. اونی که خود دقت کنید، اونی که با این مقدمات گفتیم پیغمبر برای مخالفین نمیتونه تعیین بکنه تعبدن، تعبدن به این معنا که قول من بپذیرید و باید بپذیرید، نه اینو نمیتونه بهشون بگه. به این مسلمان میتونه بگه بله لا یکون لهم الخیرتو اذا غسل الله امرم و رسولو، اما به کافر نمیتونه اینو بگه. مسلمن تعبد نمیتونه بکنه، اما تعبد نکردن یه راهش اینه سوال تا حصول علم، اما یه راه دیگرش هم اینه که مراد ارشاد به اون چی سیره عقلاست. الان دارم میتونم بگم که شما با من اختلاف دارید در این جریان مثلا، خب عقلا در این گونه موارد میرن سوال میکنن، شما برید سوال کنید، تحقیق میکنن، شما برید تحقیق کنید حالا تا اطمینان براتون حاصل بشه، یا احیانا بین العقلا خبر ثقه حجت باشه، یا احیانا بین عقلا خبره حجت باشه، برسید به یک حجت عقلایی. این کافیست برای حل این مطلب، نه اینکه لازم باشه حتما حصول علم. بله سوال کنید، نمیگم تعبدنم بپذیرید، به یک روش عقلایی برسید. روش عقلی حالا یا حصول العلم به تکرار سوال، یا نه از یک ثقه‌ای که بهش اطمینان دارید، یا از یه اهل خبره سوال کنید، یا چیزا اینایی رو که حجت عقلایی است و سیره است بین عقلا، اگر به یک روش عقلایی ارجاع بده پیغمبر، این لغو نیست. اونا هم با خودشون میگن که بله خب باید تحقیق کرد، راسته. تعبیری را که مشابهش در رابطه با مباحثه حضرت ابراهیم با بت پرستا که فسألوهم ان کانوا ینطقون فرجعوا الی انفسهم، به خودشون برگشتن، گفتن اینا که نمیشه از اون سوال کرد. مثلا این فرجعوا الی انفسهم اون درک عقلاییشه، اینا هم یک جا اینجا مشابه، برید سوال کنید. سوال کردن شما همه تون سر تا سر عمر در جهات مختلف سر و کار دارید با این مطلب، خیلی چیزا رو نمیدونید، خب میرید سوال میکنید تا بدانی، تا اطمینان پیدا کنی، یا قول ثقه پیدا کنی، یا چی؟ اون چرا که عقلایی بین الناس
در مهمترین
بله 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 نه قول ثقه اگر موجبه بله بله اجازه بدید حالا عرض میکنیم اون اشکال بعده که انشالله عرض میکنیم. بنابراین مراد از آیه حالا منهای اون حواشیش این است که بله برید بپرسید، این پرسش تعبدی نیست بلکه به ما هو یک طریق عقلایی، اما لحصول العلم او لحصول خبر ثقه او لحصول خبر اهل اهل خبره و امثال ذلک. در حقیقت قرآن ارشاد میکنه اونها را به یک طریق عقلایی. پس نتیجه این که بپرسید تا علم حاصل بشه، نه، بپرسید تا یک طریق عقلایی برای شما پیدا بشود. سوال که آقا آیه در مورد اصول عقائده، بحث اعتقادیه، بحث نبوته، اینجا که صحبت خبر ثقه و عادل و طریق عقلایی و اینا به درد نمیخوره. در قضیه اصول عقاید باید علم شخصی نفسی پیدا بشود، اعتقاد شخصی پیدا بشود در اصول عقاید، حتی سیره و عقلا و اینا به درد نمیخوره. پس برمیگرده به اون حرف مستشکل و مرحوم شیخ که بله آیه منظورش اینه سوال کنید حتی یحصل العلم، برمیگرده به اون. جواب این مطلب اینه که نه، آیه رو ملاحظه کنید، صدرش و ذیلش، اختلاف اینایی که پیغمبر این جمله رو بهشون میگه با پیغمبر در چیه؟ اختلافشون این است که ایها اهل کتاب من پیغمبرم، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اینه تو این آیه. آیه رو بلدی آیه زرگر؟ دیروز خوندیم، الماضی و مامز آورد تو و لازم عجل و نهار دیروز شم یادش نیست چی خورده شاید احتمالا. بله آیت اینی که خوندیم متن آیات یک و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. دو و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. مباحثه تو این دعایه در چیه؟ گفتگو در چیه؟ منبر رفتی یه خوندی؟ به چه معنا؟ خوب دقت کن. پیامبر صلوات الله علیه مبعوث به رسالت، از اول بنیانش ادعا قولوا لا اله الا الله تفلحوا انا مبعوث کذا، معجزه. حالا معجزش برای مشرکین مکه خود نفس الکتاب، فصاحت و بلاغت قرآن، و بعد هم معجزات دیگر که بیش از 4400 معجزه از پیغمبر صادر شده، اونش که به ما رسیده به سندهای روشن، چه بسا چیزهای دیگه ای هم بوده که به ما نرسیده. ولیکن اهل کتاب که حالا خودشون میگفتن ما که خدا رو قبول داریم، پیغمبرم داشتیم، این پیغمبر نیست، این آقا پیغمبر نیست. چرا؟ پیغمبر که نمیتونه مثل ما مردم عادی بخوره و بخوابه و تو بازار حرکت بکنه و لابلای مردم باشه، و این که نمیتونه پیغمبر باشه. نه، این قابلیت پیغمبری ندارد، به دلیل اینکه آدمی که مثل سایر مردم ها رفت آمد میکنه، خورد و خوراک داره، این شخص نمیتواند پیغمبر باشد. حرف اینا این بود. ها، حالا ببینید پیغمبرم دقیقا همین رو دست گذاشت روش. حرف اونا این بود، مطلبی بود برای عوام های خودشون یا دیگران، عوام فریب بود. این که مثل ما هست، چه فرق داره با ما؟ این که نمیتونه پیغمبر باشه. خب این یه مطلبی بود برای عامه ناس، عوام فریب بود. معمولا اشکالات اینطوره که زود به اذهان ضعیفه می نشیند، جوابش مشکل تره. این حرف رو می زدن و رو مردم هم مؤثر بودن احیانا. در مورد این حرف پیغمبر ارجاعشون میده که نه بابا، اونای دیگه هم که بودن، پیغمبران قبلی هم که بودن همین جور بودن. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم. خصوصیت مباحثه تو این آیه روی این مطلبه که نه بابا، اون قبلیان همین جور بودن. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، همین مردی بودن از مردان، یه انسانی از انسانها. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اینو برید سوال کنید. آیه اول صریح در این مطلب. آیه دوم و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر الا ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. همه صحبت درباره صفات یک پیغمبره. چه صفاتی درش لازمه؟ نه، لازم نیست از خر بشر خارج باشه، جسدی باشه که لا یأکلون الطعام، جسدی باشه که خالد باشه و مردن نداشته باشه. نه، این چنین نیست، اینو برید سوال کنید. موضوع ارجاع الی سوال در این دعایه سوال از صفات پیغمبران گذشته است. اونا چجور بودن؟ آیا به قول آی زرگر حضرت موسی تو عبد زندگی میکرد؟ نه، اونم همین جور بود، بشر بود، تو خونه فرعون بزار شد، شیر خود در اونجا، بعدم اومد تو بیابون، قوی بود به قول آقای زرگر، زد یه آدم رو کشت همونجا، فوکزهو فقتله باهی مازن. بنابراین اونم یه انسان بود مثل انسانهای دیگر. که این نکته در مباحثات یهود خیلی مطرح می شده، نه تنها در این دعایه، حالا این دعایه چون این قسمت رو داره مورد استدلال شده، ولی در آیات دیگر هم، مثلا این که بله حتی اگر ما می آوردیم ملائکه‌ای در زمین مطمئنین تو زندگی می کردن تو زمین، نبیشون از خود اون چنینی قرار می دادیم، باید مشابه خودشون، نه، نبی در بین انسان‌ها باید از همین انسان‌ها باشه. اون از نظر استدلالیش، این از نظر خبریش. شما میگید نه و نه و نه، خب شما که اهل کتابی، پیغمبر دارید، خودتون علمای یهود دارید، از علماتون سوال کنید. آیا انبیای گذشته که شما الحمدلله یهودی ها یه نبی هم که نداشتی، 124 هزار پیغمبر، 125 هزار تاش مال یهودی ها بودن؟ بله، خب همه اینا بشر بودن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب حالا وقتی از اونا سوال میکنن برای چی؟ حالا برمیگردیم خود بحث رو. بله بله آقا، چرا دور بشه؟ نه، اینا رو سوال کنن، ببینید از علماشون سوال کنن پیغمبران گذشته چگونه بودن، موسی آدم بود یا نبود. و حالا بله، خیلی وقتا کسی مدعی میشه خودش هم به ادعاش توجه نداره. اینجا عمده اون وقت در اینجا اینه، دلیل پیغمبر بر نبوت این قضیه نیست. حالا بر فرض همم بیان اتفاق کنن که بابا این حرف رو پس گرفتیم، پیغمبر میتونه بشر باشه، ولی این اقرار به نبوت نشد، اعتقاد به نبوت نشد. اعتقاد به نبوت دلیل میخواد، معجزه میخواد، یا ادله دیگری که موجب علم بشه، دلیل باشه. فعلا ببندش آقای زرگر، بعد انشالله سر فرصت حواست اینجا. پس این چرا سوال کنم؟ حالا فرض همه اینا اینو بگم، چه اثری داره قضیه؟ عمده اینه، یه مقدمه دیگه. اون وقت که این یهودی ها، حالا عامه یهود مثلا، این حرفو میزدن، لذا دیگه اصلا به حرفای پیغمبر گوش نمی کردن، این صلاحیت نبوت نداره. بشر به طور طبیعی وقتی کسی بیاد ادعای نبوت بکنه، یه روش عقلی است که میگه یه دلیل چیه، سوال ازش میکنه دلیل چیه، حالا اون معجزه داره یا هر دلیل دیگری. حتی فرعون هم از حضرت موسی همین سوال کرد، حضرت گفت بیانه دارم، ید بیضا دارم، عصای چنین دارم، دلیل می آورد، معجزه می آورد. اما وقتی اول این سنگ رو افتاده بود جلوی پای عوام که نه، یه بشر عادی نمیتونه پیغمبر باشه، دیگه اصلا گوش نمی کردن به حرف پیغمبر تا برن ازش سوال کنن دلیل چیه و تحقیق بکنن در این رابطه، خودشون خلاص کرده بودن از اول. اینی که قرآن ارجاع داد که نه بابا، انسان عادی میتونه نبی باشه، فسألوا اهل ذکر، اونا وقتی خبر دادن که بله انبیای گذشتم آدم عادی بودن، ولو از قولشون یقینم پیدا نشود، یکفی، برای اینکه احتماله، ولو به احتمال، احتمال نبوت پیغمبر براشون منقضی بشه، اون وقت خود به خود طبق سیره عقلایی برن دنبال تحقیق. بسیار خوب، ممکنه تو پیغمبر باشی، حالا کو دلیلت؟ همینقدر قرآن از این آیه توقع داره. توقع قرآن در این آیه شریفه، امر به سوال در حد همینه که از سوال براشون احتمال منقضی بشود. نمیخواد سوال موجب علم باشه، حتی تعلم. نمیخواد سوالش موجب سیره عقلایی باشه، کذا. همینقدر که احتمالش منقضی بشود، این مطلب آیه تمامه. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، قبلیام همه انسان عادی یه رجل بودن. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که این میشود پس من یک رجل عادی پیغمبر باشم؟ اگه میشود، حالا تازه اول کار هستیم، بیا بشنو حرفمون را، آیاتمون را، معجزاتمون را ببین تا ایمان بیاری. تا وقتی این سنگ جلو پاشون بود، تعلیمات اون چنانی که نمیتواند یه رجل عادی پیغمبر باشد، دیگه به خودشون فرصت نمی، یعنی به خودشون این اهتمام رو نمیدادن که برن حرفای پیغمبر رو گوش کنن و ببینن مدعاش چیه و آیا بر این نبوتش دلیلی دارن یا دلیلی ندارن. بله، پس این آیه در اینجا اشکالات شیخ قابل جواب، حتی تعلمو توش نیست، نه طریق عقلایی. اشکال این که موضوع این آیات بحث عقلیست، اصول عقائده، در اونجا که نمیتونه حجت تعبدی داشته باشیم، اینم جواب دادیم. نه، اینجا درسته ارتباط پیدا میکنه به اصول عقاید، اما نه خودش از اصول عقاید باشه که نسبت به این که انسان میتواند پیامبر بشود ما اول عقیده داشته باشیم. نه، احتمالش هم کافیست برای اینکه ناچار بشه بده برای تفحص، صرف احتمال. بنابراین استدلال به این آیه بر حجیت قول مجتهد یا راوی، بله، لایتم، اما نه به دو بیان شیخ، بلکه با توجه به خصوصیات آیه و جهات تفسیری که در آیه شریفه هست. بله، یه مطلب میتونیم ازش استفاده کنیم و اون این که بالاخره پیغمبر داره به اونای دستوری میده، فسألوا اهل الذکر. دستور پیغمبر چه اثری میتونه در اونا داشته باشه؟ ما معنا کردیم، یعنی این طرق عقلایی، ارشادون به امر عقلایی که چیزی رو که نمیدونی باید بپرسی، حالا بپرسی تا علم حاصل بشه یا نه بپرسی تا احتمال برات منقطع بشه، اونش مسئله قسمت بعدشه. ولی اصل پرسشش یه خطابیست از پیغمبر به همون یهودیا، دستوری صادر از پیغمبر. این دستور نمیتونه تعبدی باشه، بل ارشادون الى سیره عقلا، که جایی رو که نمیدونن از اهلش، مناسبش، از اونی که میدونن سوال میکنن. اینجا فقط یه نکته اون وقت از این آیه استفاده میکنیم. آیه شریفه ضمناً به این بیان سیره عقلا را امضا میکند. این خیلی حرف از توش در میاد. لزومی نداره مثل مرحوم آقای آخوند بیفتیم تو حیث و بیس که آیا سیره مقدم است بر آیات لا تقف ما لیس لک بهی علم یا اون آیات مخصص سیره است. نه، این آیه داره این سیره رو امضا میکنه و تصویب میکنه و نتیجتا این سیره میشه مخصص لا تقف ما لیس لک بهی علم.
شریعه الزام نیست. شما ها که تو دین ما قبول دارید، تو دین ما جایز نیست. ولی شما ها که قبول دارید، شما
به تو دین ما جایز نیست، نداره اینو که به همونایی که میگه شما ها برید بکنید، این کردنشونو بلدن یا بلد نیستن؟ به چه حساب؟ به سیره عقلا آدمن معناش اینه. ها؟ خب همین اینو داره اشاره امضا میکنه، اینو داره امضا میکنه که این کار درستیه. امر میدونم باشه، این کار کار درستیه و داره امضا میکنه. بنابراین این استفاده را از این آیه شریفه میتونیم بکنیم که امضا میکند سیره عقلا را و شک در این که آیا این سیره مورد امضا واقع شده یا نشده دیگه جا نداره به اون تدبیری که در بحثای گذشته گفتیم. خب این دو اشکال شیخ تحلیلش تمام، یه اشکال دیگر باقی میمونه که انشالله جلسه بعد و میزی شنبه بعد میریم آیه دومی که بهش استدلال شده و اون آیه نفر فلولا نفر من کل فرقتن انشالله شنبه به یاری خدا.